أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش بمن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تغي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون من مقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. بعد از اینکه در سوره مبارکه غافر عناصر اصلی توحید و نبوت به تصریح یا بالکنایه بیان شد، فرمود ذات اقدس الهی که آفریدگار عالم است که کانه تامه را عطا کرد، به کانه ناقصه که تدبیر است پرداخت. یعنی ربوبیت بعد از خالقیت است و مقام تدبیر و فرمان روایی را میگن عرش، از باب تشبیه معقول به محسوس. اگر کسی بخواهد کشوری را اداره کند، رو کرسی مدیریت می نشیند، فرمان روایی می نشیند. عرش هم یه همچه مقامی است، لکن عرش در قرآن کریم امر جسمانی و مانند آن نیست، اون مقام ملکوتی فرمان روایی است. و برخی از اوصافی که خدا برای قرآن کریم ذکر کرده است، همون اوصاف را برای عرش ذکر کرد. قرآن را به عظمت ستود، چون که خلق پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیط و سنا را به عظمت ستود، عرش را هم به عظمت ستود، فرمود والعرش العظیم. اگر قرآن عظیم است و اگر خلق اون حضرت انک لعلی خلق عظیم، عرش هم عظیم است. و چیزی را که ذات اقدس اله به عظمت به ستایت و بحث کند، معلوم بشود عظیم باقی است. جریان کریم هم همین طور است. قرآن به کرم موصوف شد، کتابی است کریم، و مجرای این کتاب کریم هم سفیران با کرامتن، به عیدی سفر کرام برره. همین کرامت که مسیر قرآن است و همین کرامت که گوهر قرآن است، وصف عرش هم قرار گرفت، فرمود العرش الکریم. اما مجید در قرآن کریم وصف خود خدای سبحان است، نه وصف عرش. در سوره مبارکه بروج وقتی از مجد الهی سخن به میان می آید، می فرماید او ذل عرش المجیدو، که المجید وصف الله است نه وصف عرش. در اون آیات دیگر العرش العظیم، العرش الکریم. اما اینجا یعنی سوره مبارکه بروج فرمود به این که انه یبدع و یعید و هو الغفور الودود ذو العرش المجید، که المجید وصف ذات اقدس اله است. اما در اون بخش العظیم الکریم وصف خود عرش است. عرش از طرفی روی آب استوار است، وکان عرشه علی الماء. این آب اون آب جسمانی نیست، چون آب جسمانی هنوز خلق نشده. اون آبی که عرش روی او مستقر است، برابر اون چی که در سوره مبارکه هج آمده این منشن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هر چه در نشعه ملک است تو عالم ظاهر هست اصلش در مخزن الهی است. فرمود ما آهن را از اونجا نازل کردیم و انزلنا الحدید، این آهن که در مخزن الهی است وجود ملکوتی دارد. انزل لکم من الانعام سوان تزواج من الانعام کذا و کذا و کذا، برای شما دامهای هشتگانه یا چنگانه نازل کرده است. این انزالش به نحو تجلی سیرا در سوره مبارکه هج ملاحظه فرمودید چیزی به نحو تجافی از مخزن الهی پایین نمی آید که دیگه از مخزن خالی بشود. دو تا نشته را این ان من شئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم در سوره هج به همراه داشت. یکی این که این آهن، این دام، اینا با همین وجود مادی حیوانی تو مخزن الهی نیستن. دوم این که این انزال هم به نحو تجلی است نه تجافی. به نحو تجافی باشد یعنی وقتی اونجا هست اینجا نیست، وقتی که پایین آمد دیگه اونجا نیست، مخزن خالی میشه. در حالی که مخزن اندالله هست یک، برابر آیه سوره مبارکه نهل ما اندکم ینفد و ما اندالله باقل، چیزی که نزد خداست باقی است، نفاد ندارد، زل و زوال ندارد، پس چیزی از اونجا کم نمی شود. بنابراین وجود ملکوتی اینها در مخزن الهی است. یه همچه آبی باید ترسیم کرد تا معنای و کان عرشه علی الماء روشن بشود و عنوان یکی از احتمالات. چرا؟ برای اینکه اگر خود عرش، خود آب، خود مخزن، خود حدید، اینا همه رو فرمود ما از مخزن نازل کردیم دیگه. بله، ولی به ما گفتن چیز دیگه هم هست، اونم بفهم. از قرآن آمده برای اینکه ما رو به مراتب بالاتر بفهمونه. قبل از قرآن که معنای وحی و نبوت و ولایت و عصمت و حجیت و اینا معلوم نبود، قرآن با این ادبیات خاص خود آمد و سطح فرهنگ را بالا برد و مردم را به این معارف آشنا کرد. وگرنه مردم فرشته را و اون عرش را و اون خدا را و اون امثال ذلک را با این معانی توحیدی منزه که نمی فهمیدن. بعد فرمود حاملان عرش برای اهل مؤمنان مطلب مغفرت میکنن. کی حامل عرش است در این سوره مبارکه غافر مشخص نکرد. الذین یحملون العرش، اما و من حوله، اونا که اطراف عرشن، عرش محفوف به اونهاست. در پایان سوره مبارکه زمر یعنی آخرین آیه سوره زمر که قبلا گذشت، اونها را به عنوان فرشتگان الهی مشخص کرد. آیه 75 سوره مبارکه زمر این بود و تر الملائکه حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم. پس معلوم میشه اطراف عرش را فرشته ها دارن. حاملان عرش که در حقیقت مدبران و مجریان تدبیر و دستورات الهیان و به تعبیر قرآن کریم جده مدبرات امرن، اون هم فرشتن. تو سوره مبارکه صافات، امثال صافات، بخشی از این مدبرات آمدن. صافات بود، سابحات بود، نازعات بود، ناشطات بود، بخشی از اینها آمده، بخشی خواهد آمد به خواست خدا که همه اینها مدبرات امرن. منتها مدبرات امر که فرشته ام، برابر اون چه در سوره مبارکه انبیا آمده، اینا نه حرفی رو بدون اذن خدا میزنن، نه کاری رو بدون اذن خدا میکنن. در سوره مبارکه انبیا دارد لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون. اگر لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون که همین تعبیر بلند طبق بیان نورانی امام حادی سلام الله علیه تو زیارت نورانی جامع کبیر هست دیگر، همین تعبیر در وصف ائمه علیهم السلام است که اینا هم لا یسبقون الهم بالقول ولا بالعمل یعملون، بدون اذن ذات اقدس الا سخن نمیگویند و بدون دستور خدای سبحان کار نمیکنند. خب اگر فرشتگان این چنینن، اگر در این سوره غافر فرمود الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربه، و در سوره مبارکه شورا که در بحث دیروز اشاره شده اونجا دارد که ملائکه یستغفرون لمن فی الارض، این من فی الارض الا ولابد باد که اهل ایمان باشد، دیگه نمیشه گفت که اینا مثبتین ما تقیید نکنیم. در آیه 5 سوره مبارکه شورا این است که والملائکه یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض. خب ملائکه را در سوره انبیا مشخص کرد که لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون، پس بدون اذن خدا سخن نمیگویند. این مطلب اول. و خدای سبحانه فرمود بعد از آمدن انبیا مردم دو قسم شدند، یه عده مؤمن یه عده کافر. این دو مطلب. درباره کافر در موارد دیگر فرمود لعنت خدا بر اینها، مقت و عذاب خدا بر اینها. در آیه محل بحث هم سوره مبارکه غافرم بعد از اینکه مؤمنین را ذکر کرد در آیه 10 فرمود ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم، یعنی بعضی که انبیا آمدن مردم دو قسم شدن، یه عده مؤمنن یه عده کافر. اونا که کافرن ندای الهی این است که مقت الله اکبر من مقتكم انفسكم. خب اگر فرشتگان لا یسبقونه بالقول بهم امره یعملونن و اگر خدای سبحان این طبقه کفار و منافقون را لعنت کرده است، چگونه میتوان گفت آیه سوره مبارکه شورا که یستغفرون لمن فی الارض این مطلق است؟ اون وقت للذین آمنوا سوره مبارکه غافر که محل بحث است اینا مثبتین تقیید نمی شود، اینا حتما تقیید می شود چون در مقام تهدید است. اونها که من فی الارضن دو قسمن، یه عده مؤمنن یه عده کافرن. اگر کسی مرجعون لامر الله باشد اونها حسابشون دیگر است، اما این آیه مردم رو به دو قسم تقسیم کرد، فرمود یه عده مؤمنن که اهل جنتن، یه عده کافرن که خدای سبحان برای اینها عذاب مشخص کرده است. بنابراین آیه سوره مبارکه شورا اگر اطلاق ده، اگر منصرف باشد که هیچ، اگر اطلاق داشته باشد مقید است به همین آیه سوره مبارکه غافر که فرمود برای مؤمنان طلب مغفرت می کنند. اونی که مرحوم امین الاسلام و دیگران هم ذیل آیه شورا ذکر کردن هم یه بیان لطیفی است که یستغفرون لمن فی الارض، از بس کافر و منافق تیره به تاریکن دیده نمی شوند جز من فی الارض نیستن. خب الذين يحملون العرش، چرا تدبیر مراتبی دارد دیگه، مقام تدبیر با مقام اجرا فرق میکند، دستور از مقام تدبیر میرسد به مراحل پایین تر اجرا میکند. مجریان که اطراف این عرشن منتظر صدور دستورن فرشتگانن، حاملان اون که تلقی میکنن و مجریان ابلاغ میکنن هم گروه خاصی هن که در قیامت درد و یحمل و عرش رب که فوقه هم یوم از این سمانیه، که گفتن 4 نفر از این فرشتگان بزرگن، 4 نفر از اهل بید علیه السلام. اینها دستور میگیرن متا این سم امین همین است. در اون مرحله بالا هم بعضی مطیع هن بعضی متا هن. در جریان مرگ که توفیست به وسیله اجزای سلام الله انجام میگرد، تو آیت قبل گذشت که وجود مبارک اجزای سلام الله علیه برای قبض روی هر کسی تنزل نمی کند و هر کسی هم اون شایستگی را ندارد که روحش رو به حضرت اجزای سلام الله علیه تسلیم بکند. اون مأموران و مجریان زیر نظر اجرای سلام الله علیه معمولا قبض روح می افراد رو عادی رو بتره که توفت هو رسولونا، این جمع است. اما اونجا که دارد این چنین نیست، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اون حضرت عزرائیل سلام الله علیه است. عزرائیل سلام الله علیه هم زیر مجموعه فراوان دارد، جبرئیل سلام الله علیه هم زیر مجموعه فراوان دارد. مطاع این سم امین ناظر به همه این مطیع و مطاع بودن است. اونایی که حول عرشن منتظرن ببینن که دستور چیست، اونایی که حامل عرشن تلقی کنندگان اولی دستورن، لذا گفتن این چهار فرشته تلقی اصلی را به عهده دارن، بعد به مدبرات دیگر و فرشتگان دیگر ابلاغ بکنن. خب الذین یحملون العرش، نه خلقت نداره مگر اینکه نظیر وجود مبارک عیسی مسیح که اون خلقت باید به اذن الهی باشد، گرچه تدبیرم باید به اذن الهی باشد، اما اینها معمولا مدبرات امرن طبق تعبیر قرآن کریم. البته تدبیر به همین است که مثلا کسی را خدای سبحان بخواد احیا کند به وسیله اسرافیل اجرا میکند، کسی را بخواد عالم بکند به وسیله جبرئیل، حالا یا بلا واسطه جبرئیل بدون واسطه انجام میداد، یا جبرئیل واسطه فرشته هایی که زیر مجموعه هستن انجام میدن که ملائکه نازل میشوند فرونکار انجام میدن. میگن ملائکه جایی که کلب باشد نمیروند، خب معلوم شد رفت آمد دارن فرشته ها دیگر. خب اونها خالق را ذات اقدس اله باید بدونست، به اینها اسناد داده نشد الا ما خرج به دلیل. اونا مجری امر احیایند، مثل اینکه ممیت ذات اقدس اله است و عزرائیل سلام الله علیه مجری امر امات است. الذین یحملون العرش، یک بله اون رحمت عامه تو جهنم هم هست، رحمت عامه تو جهنم هم هست، اون رحمت خاصه است که نیست. همین در همین سوره مبارک غافر فرمود مردم دو قسمن، یه عده الذین آمنو هستن که فرشتگان برای اینها طلای مغفرت میکنن، یک عده کفارن که ینادون لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم. تو سوره مبارک آل عمران هم گذشت که یه عده هستن که ملائکه اینا رو لعن میکنن. در سوره مبارک آل عمران آیه 87 این بود که گذشت، فرمود ملائکه جزاؤهم ان علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. خب کفار و منافق که هر چه انبیا به اونا گفتن اینا سفارایی کردن در برابر دین، هیچ وقت به جنب میگفتن سوان علینا او استم لم تکم یلوازین، و خدا هم فرمود سوان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا چه استحقاقی دارن که فرشته ها بر اینا طلب مغفرت بکنن؟ نه المرجون لامر الله و مستضعفان، و اونها بله ممکنه مشمول رحمت عامه باشن که آیا اونها را لعنت نکرده، مقت خدا هم مال اونها نیست، اونها که ضعف فکری دارن یا دسترسی ندارن، اینها مرجان امراهن. پنج گروه در بخش پایانی سوره مبارکه توبه مشخص شد دیگه، مؤمن داریم کافر داریم، مؤمن درجاتشون فرق میکنند، بعضی ابرارن بعضی مقربن، کفارم درکاتشون فرق میکنند، بعضی در درکه اسفلن بعضی در میانین. بین درکات کفر و نفاق و درجات ایمان گروهی هم هستن که مرجعون لامر الله هن. خب مرجعون لامر الله ذات اقدس الله هر تصمیم بگرد فرشته هم همون انجام میدن، اما این تقسیمی که در سوره مبارک غافر آمد تقسیم دوزلی است، یه عده مؤمنن یه عده کافر. اینا که مؤمنن فرشته ها برای اینا طلب مغفرت میکنن، اونا که کافرن مقت خدا و عذاب خدا بر اوناست. خب اگر مقت خدا و عذاب خدا بر اونهاست، فرشته هایم که لا یسبقونه بالقول بهم به امره یعملون چگونه برای اونها طلب مغفرت میکنن؟ بنابراین این یستغفرون لمن فی الارض، این من فی الارض الا ولابد باید مؤمن باشد، مرجون الامر الله هم احیانا ممکنه زیر مجموعه منفعت باشد اگر مورد عنایت الهی قرار بگیرد، وگرنه در آیه 87 سوره مبارک آل عمران که قبلا گذشت فهمد علاکه جزاؤهم ان علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین خالدین فیها لا یخففوا عنهم العذاب ولا هم ینذرون. بنابراین این حاملان عرش یعنی کسانی که تدبیر الهی را تحویل میگیرند و دستور میگیرند و حاملان به اون اطرافیان میگویند و همه هم اجرا میکنند. الذین یحملون العرش یک گروه و من حوله دو گروه، این دو گروه یک کارهای مشترکی دارند. اون کارهای مشترک اینه که اولا تسبیح میکنند، دو ثانیاً تحمید دارند. تو سوره مبارک اسراء گذشت که این من شئ لا یسبح و حمد ربه، این دوتا کار با هم مخصوص حاملان عرش و حافین حول العرش نیست، هر موجودی این کار میکند به اندازه معرفت خودش. راز جمع بین تسبیح و تحمید هم اونجا گذشت که هر موجودی غیر ذات اقدس اله نیازمند است. این یک نیاز خودش را نه خودش میتونه رفع بکنه نه مثل او. دو، به کسی باید مراجعه کند که منزه از نیاز باشد و اون خداست، لذا او را تسبیح میکنند. سه، خدای سبحان نیاز اینها را برطرف میکند، اینها مؤدب به ادب الهیان، به شکرانه این برطرف کردن نیاز او را ستایش میکنند، میشه هم همیشه. یعنی همیشه کار فرشته ها جمع بین تسبیح و تحمید است. اول کسی را منزه تنزیه میکنند که حاجت نداشته باشد، به کسی مراجعه میکنند که حاجت نداشته باشد. هرگز فرشته نمیگوید اگر فلان کس نبود یا اگر فلان فرشته نبود مشکل من حل نمیشد. این ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون که این خطر خیلی را تهدید میکند همین است دیگر. هرگز یه مؤمن واقعی نمیگوید اگر فلان کس نبود مشکل من حل نمیشد. میگه خدا را شکر بکنم که خدا مشکل من را به وسیله فلان کس حل کرد، نه اینکه اول خدا دوم فلان کس، یا اگر فلان کس نبود مشکل من حل نمیشد. این حرف غیر توحیدی را مؤمن راستی نمیدانند. فرشته هرگز همچین کار را نمیکنند، همیشه تسبیحشون با تحمید همراه است. کسی را تسبیح میکنن که حاجت نداشته باشد، کسی که خودش محتاج است که توان اون را ندارد که مشکل دیگری را حل کند. که وقتی مشکل را به وسیله او حل شده یافتن اون را ستایش میکنن، هم در برابر نعمت الهی است دیگر. یسبحون یک به حمد ربهم دو، این تسبیحشون آمیخته با تحمید است، این تحمیدشون عجین با اون تحمید است. خب و یؤمنون بهی، ایمان دارن به ذات اقدس اله، نه تنها مشکل خودشون حل میکنن بلکه مشکل دیگران حل میکنن. و یستغفرون للذین آمنوا، همین که کسی شب برمیخیزد و در نماز شب چهل مؤمن را دعا میکند، فرشته خوی است، آدب فرشته گونه را دارد تمرین میکند. قهرن روز هم که شد کار چهل نفر را انجام میدهد، مشکل چهل نفر را انجام حل میکند. بله دیگه، این دوام دارد البته، این ثبوت و بقاش با اصل حدوثش همراه است، یعنی دوام دارند، دائما این دورن، با فعل مضارع یاد کرده است که مفید استمرار است و دائما هم استغفار میکنند. اینی که گفته شد برای طالبان علوم فرشته ها استغفار میکنن این است. و یستغفرون للذین آمنو، عمده از این به بعد است. این المیزان رو شما اگر خوب دقت کنید اون حرف های دقیق حکمت امامیه را درش میابید. این اون یک سطر یا اون یک صفحه خیلی حرف دارد زیل همین آیه. و یستغفرون للذین آمنو، خب حالا فین قول اینا که ایمان آوردن، خدا هم که وعده داد که من مؤمن را می آورزم، خلف وعدم که مهار است. دیگه دعای فرشته ها برای چیه؟ خدایا مؤمنین را بیامرز، خدایا تائبین را بیامرز. خب اینا که ایمان آوردن، خدا هم که وعده داد، خلف وعدم که مهار است، این دعا برای چیه؟ اون که اشعری است که حسن قبر منکر است، میگه ما را چه رسد بین حرفا، هر کاری که او کرد حسن است، هر کاری که او نکرد قبیح است، او ممکنه مؤمن را به جهنم ببرد، اجباری در کار نیست. این حرف اشعری که عقل را از صحنه بیرون کردن. خب اینا اگر بخواند قدیر را ببندند و سقیفه را باز کنند، ناچارن جامعه را خلع اصلاح بکنند دیگر. وقتی جامعه خلع اصلاح شد، تفکر عقلی را از دوی گرفتن، بازار نقل گرم می شود. وقتی بازار نقل گرم شد، همه رسانه هم که در اختیار سقفی ها بود، این بود که قدیر منزوی شد و سقیفه روی کار آمد. یه کار عادی نبود کردن. این انکار حسن قبر در دست کلام رو بستن، دست اصول رو بستن، دست فلسفه رو بستن، دست عقلانیت جامعه رو بستن، دست سیاست عقلی و اجتماعی رو بستن. عقل حسن قبر رو ادراک نمی کنن. خب بالاخره پس چی حسن است، چی قبیحه؟ باید شر بگوید. خب شر به دست کیست؟ به دست همین هاست دیگه. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه عسکری رو. دیگران هم این کار کردن، ولی او بالاخره زحمت کشید، گفت اینا 150 گزارشگر و خبرنگار جعل کردن، نه خبر مجهول. این کم کاری نبود برای ترویج سقیفه و خاموش کردن قدیر. خب بالاخره مردم اعتراض بکنه، حرف میزنن، تفکر دارن، عقل دارن، میگن عقل را معزول کردن، دست عقل رو بستن. دیدن دست علی رو بستن کافی نیست، با دست عقل رو بست، دهن عقل رو بست. خیلی خیانت کردن، گفتن عقل حسن قبر رو ادراک نمی کن. چی بده؟ چی خوبه؟ و عقل چی؟ خب پس کی میفهمه؟ میگن نقل. نقل کیه؟ در همه رسانه هم دست اینها بود، آثار جعلی، هر کسی رو بخواستن بالا ببرن بردن، هر کسی رو خواستن پایین بیارن آوردن. خدا غره رحمت کنه مرحوم علامه عمیدی رو، آمده بود خدمت مرحوم طباطبایی رضوان الله علیهما. مرحوم طباطبایی فرمودن به این که آقای امیری میگفت به این که هر فضیلتی که ما درباره هست امیر سلام الله علیه یافته، من یقین دارم که همچه فضیلتی برای اولی دومی جعل شده، طولی نمیکشه که پیدا میکنم. اینجور شد دیگه. خب اگر 150 خبرنگار جعل کردن، از هر کدامی هم ده ها خبر جعل شده، شما چه توقع دارید که ثقفی داعشی تربیت نکنه؟ اینها آمدن اول خلع سلاح کردن، این علی درون را مثل علی بیرون زندانی کردن. فکر کردن اون وقت در برابرش معتزله، چون دسترسی به اهل بیت نداشتن، یا نخواستن یا نتوانستن، آمدن عقل رو باز کردن، اما نمیدونستن عقل رو چیور باز کنن. عقل را اون عاقل محض باید باز کند. عقل را کسی که خودش عقل محض است و عقل صرف است به تعبیر الهی باید باز کند. این آمدن دست عقل را اونچنان باز کردن که سخن از تفویض در آمد، سخن از یجب و علی الله در آمد، سخن از یمتنی و علی الله در آمد. خب این حرف معتزله اینه، میگن بر خدا واجب است که مؤمن را به بهشت ببره، بر خدا حرام است که ظلم بکنه. این خطر، خدا را محکوم قانون قرار دادن، یک شرک مرموز مستور است. خب ما غیر از خدا یک قانون نوشته یا نانوشته از خارج داریم که اون قانون بر خدا حاکم باشد و خدا معاذ الله زیر پوشش اون قانون قرار بگیرد، برای او رساله عملیه بنویسیم، بگیم بر او واجب است که مؤمن را به بهشت ببرد، بر او حرام است که ظلم بکند. چون نیامدن در خانه اهل بیت، تفویضی در آمدن، عقل را مستقل کردن، گفتن عقل می فهمد که خدا باید این کار را بکند، خدا نباید اون کار را بکند. و اما امامیه، این بزرگان آمدن، این از لطائف تعبیر مرحوم بو علی است. شما این صفحه، یعنی این صفحه حتما، یعنی حتما این بخش المیزان رو که دو سه بار مطالعه کنید، مراجعه کنید، ولو یک صفحه بیشتر نیست، تو این یک صفحه یه سطر بیشتر نیست، اما چجور این حکیم الهی آمده دوخت، گفت این یجب ان الله است نه یجب علی الله. ما یقین داریم خدا مؤمن را به بهشت میبرد، نه باید. ما یه قانونی نداریم بیرون که بر خدا حکومت کند، خدا تحت پوشش این قانون باشد. خب اون قانون کی آفرید؟ اون قانون کی خلق کرد؟ هیچ چیزی بر خدا واجب نیست، هیچ چیزی بر خدا حاکم نیست. ظلم یقیناً صادر نمی شود، اما یمتن او ان الله است که امامیه می گوید، نه یمتن او علی الله. ما یقین داریم که ذات اقدس اله ظلم نمی کند، نه باید ظلم نکند. یقین داریم ذات اقدس اله انبیا و اولیا را به بهشت می برد، نه باید ببرد. بعضی از تعبیرات سوره مبارکه انعام هم گذشت، فرمود این بایدهایی که می فهمید، این بایدها را خود خدا تنظیم کرده است. اسمی از اسمای حسنای الهی بر اسم دیگر حاکم است. این یه حکومت درون گروهی و درون مکتبی است. کتب ربکم علی نفسه الرحمت کذا و کذا. الله که اسم اعظم است بر سایر اسما حکومت دارد. او که قاضی است زیر پوشش الله است، او که رازق است زیر پوشش الله است، او که معذب یا منعم است زیر پوشش الله است. کتب ربکم علی نفسه رحمته، نه بیرون از حوزه توحید یه قانون نوشته یا نانوشته است که معاذ الله بر خدا حکومت میکند. تا خدا مقهور اون قانون باشد، بر خدا واجب باشد که انبیا را به بهشت ببرد، بر خدا حرام باشد که ظلم بکند. این چنین نیست، بلکه خدا یقیناً به وعدش عمل می کند. یک، خدا یقیناً ستم نمی کند. دو، اینا یجب و ان الله است نه یجب و علی الله. یمتن او ان الله است نه یمتن او علی الله. خب این امامیه آمدن دست عقل رو باز کردن، کم کم القدیر پیدا شد و کتاب های دیگه پیدا شد و قدیر زنده شد و روز آمد است و لطف الهی حیات ابد مال قدیر خواهد بود. عقل حسن خوب را درک میکند، اما در این مدار، در محور بندگی، در محور عبودیت، در مدار خضوع، این تعبیر یجب ان الله باعث شد که این جمله خوب روشن بشود، که اگر کسی اشکال کند بگد خب خدا اینا که ایمان آوردن، فرشته ها میگن خدا یا اینا که ایمان آوردن توبه کرده اینا رو بهشت ببر، خب مگر بر خدا واجب نیست که تائبین را به بهشت ببرد؟ جواب نه، بر خدا واجب نیست، از خدا باید فیض صادر بشود. چون از خدا صادر میشود، جا برای دعا، درخواست، استفاده، بردگی، بندگی سر جاش محفوظ است. لذا فرمود یستغفرون للذین آمنو، میگن پروردگارا این لطف را نسبت به ایمان بکن و حفظشون بکن، این را هم این حفظ بکنن، هم اینها را به پاداش رسیشون بتون. ربنا وسعت کل شیء رحمتا، این یک. و علمن میدونی به کجا بدی، به کی بدی، چقدر بدی، به کجا برسانی. این دو فغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک، اونا که توبه کردن و راه تو را طی کردن، بر تو واجب نیست که اونها را به بهشت ببری، ولی از تو یقیناً صدور به بهشت وارد کردن بهشت صادر می شود. و قهم عذاب الجحیم، ربنا و ادخلهم جنات عدن نلتی وعدتهم، خدایا اون رحمت واسعت را شامل اینها بکن بیش از اون مقداری که در سوره مبارکه تور به اینها وعده دادی. در سوره تور آیه 21 فرمود به این که والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن الحقنا بهم ذریتهم، ما ضراری اینها، فرزندان اینها را به اینها ملحق بکنیم تا در یه محفل خانوادگی در بهشت انس بیشتری داشته باشن. البته همین ها به علاقه ماکان است، وگرنه در قیامت همه از خاک برمیخیزن، اونجا دیگه والد و ولدی نیست. اونا که در دنیا ذریه بودن در قیامت به اون اجداد و آباشو ملحق بشون. ولی سخن از من صلح من آبائهم نیست، سخن از ازواجهم نیست، فقط سخن از ذریه است که فرمود و الحقنا بهم ذریتهم. اما در آیه محل بحث سوره مبارکه غافر فرمود به این که و من صلح من آبائهم یک و ازواجهم دو و ذریاتهم سه، این آبا و ازواجهم اضافه فرمود. این وسیع تر از اون آیه سوره مبارکه تور است. اینا رو میگن مثبتین که قابل تقیید نیست، چون هر دو لسانش لسان اثباتی است، در کدام تهدید نیست. بعد کسی بتواند بگوید به این که من پسر فلان کسم از همین را تعریف بنده، نه الان اینطور نیست. فرزندانشون هم و تبعتهم ذریتهم به ایمان، فرزندانشون هم مؤمنن، سفره خودشون رو دارن، نه اینکه در اثری که پدر خوبی داشتن، برادر خوبی داشتن بهشت برن. و تبعتهم ذریتهم به ایمان، اما برای که اونس بیشتری داشته باشن کنار هم جمع میشن، نه اینکه حالا چون پدرانشون آدم خوبی بود اینا از همین نسب استفاده کنن. خب فرمود به این که انکه انتر عزیز الحکیم، عزت مال توست، حکمت مال توست، مقتدرانه کار انجام میدی، ولی از اقتدارت جز حکمت چیزی استشمام نمی شود. و قهم و سیاد، این اگر در باید دنیا باشد، خب این دعا دعای خوبی است، خدایا اینها را از سیاد و زشتی و بدی و گناه حفظ بکن که اینا تقوا داشته باشند. این قهم همون امر حاضر وقایقی است که تقوا هم از همین با دست دیگه، چون تقوا اصلش وقوا بود، اصلش وقیه است بالاخره. و قهم حفظشون بکن که اینا بشن اهل تقوا. خب اگر در دنیا باشد این دعا معنیش روشن است، اما سخن از بهشت است و قیامت است. در قیامت بگویم به قهم و سیئات و منطق سیئات یوم ازن فقط رحمتهو، یعنی در الان شما اگه کسی را از سیئات حفظ بکنی اینا مورد رحمت الهی است. این یعنی چی؟ چون سیئه گاهی به معنی معصیت است، گاهی به معنای حوادث دردناک ناگوار. این گفته می شود جزا و سیئتن سیئتن مثلها، این سیئه اولی معصیت است، اما سیئه دومی که معصیت نیست. جزای سیئه جهنمه، جزای سیئه عذاب است. جزا و سیئتن سیئتون مثلا، این سیئه دوم که به معنای معصیت و گناه نیست، که این یا بالمشاکله است یا راه های دیگری دارد. این سیئه دوم که جزای سیئه اول است و معنای گناه نیست، معنای معصیت نیست، اون در اینجا معیار است و قهم این سیئه را که جزای سیئه هست. یومئذ هر کسی تو اونا را از این سیئه که جزای سیئه است، نه خودش سیئه باشد، حفظ بکنی فقط رحمته و ذالک هو الفوز العظیم. اما در مقابل مؤمنین تائبین، کسانی که دست دیگرن، ان الذین کفروا ینادون، اینا که مقرب نیستن، اینا ندا میدن. خیلی ها کاری که قربت الله انجام دادن، خب مقرب الی الله، نزدیکن، بالاتر از ندا نجوا برای اونهاست. اما اینا که کاری خیر نکردن، اینا دورن دیگه، ینادون من مکان بعید، اینا هم اهل ندا هستن، به اینا از راه دور ندا میدن. ینادون لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم. الان شما خودتون سردرش میکنید و اگر دسترسی داشته باشی خودکشی میکنید، منتهی خودکشی ممکن نیست اون روز، نه خودتون رو ممکنه بکشید، نه اون روز مرگی در کار است، چون مرگ را اماته کردن، مرگ مرده است، مرگی در کار نیست. این که به فرشته های دوزخ، مسئولان دوزخ، این تبهکارا التماس میکنن، بگن ولزقز علینا ربک، به مالک سلام الله علیه که خازن دوزخ است، بگن یا مالک ولیغز علینا ربک، از خدایت بخواه که جان ما را بگیرد. یه همچی چیزی در اونجا در دوزخ و اطراف دوزخ هست. فرمود لمقت الله اکبر و مقتکم انفسکم. چرا؟ برای اینکه انبیا آمدن، ما دعوتتون کردیم، مهلت دادیم، اتمام حجت کردیم، نیامدید، در توبه رو تا اواخر عمر باز کردیم، شما عمدن در توبه رو برو خودتون بستید، ما که در توبه رو نبستیم. از تدعون الى الایمان فتکفرون، اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.